از پخش شبکه فرهنگ در خدمت شما هستیم و نوبت میرسه به برنامه من مینویسم.
من مینویسم.
به نام خدا و سلام. برنامه من می نویسم برنامه‌ای که به شما آموزش میده که چطور داستان نویس بشید. امروز و در این برنامه هم در خدمت سرکار خانم برزویی و تعدادی از علاقمندان به نوشتن داستان کوتاه هستیم. با ما و این برنامه همراه باشید. خب دوستان سلام، خیلی خوش آمدید. امیدوارم که این برنامه هم مطلوب شما و شنوندگان عزیزمون باشه.
دوستان عزیز شنونده برنامه من می نویسم خدمت شما عزیزان سلام عرض می کنم و همچنین خدمت دوستان حاضر در استودیو. خوشحالم که برنامه ما رو می شنوید و همراه ما هستید. در این برنامه دوست دارم در مورد انواع راوی که یک مقدار هم قبلن در موردش با شما صحبت کردم حرف بزنم و این راوی ها رو تک تک با نمونه داستان هایی به نمایش بگذاریم و مرور بکنیم و ورق بزنیم. دوستان گلم، دستور زبان فارسی یا البته هر دستور زبانی، زبان انگلیسی، البته عربی اینجوری نیست چون تعداد زیادی ممکنه راوی داشته باشه، دستور زبان فارسی به ما اجازه میده به سه طریق بنویسیم. یکیش با اول شخص مفرده، یعنی با استفاده از راوی چی؟ من راوی.
من.
یادتون هست؟
بله، من.
من. راوی من. یکیش سوم شخصه به صورت توصیفی که میتونه هر شخصی باشه، یعنی او
بله.
و به صورت دوم شخص یعنی تو. درسته، من، تو، او، یعنی ما اجازه داریم به این طریق با زبان اینها روایت بکنیم. در مورد اول شخص ابتدا توضیح میدم خدمتتون. داستانی که با اول شخص گفته میشه محدودیت هایی داره، ضمن اون امتیاز هایی هم داره که به عبور کردن اونها از صافی ذهن کی مربوط میشه؟
نویسنده.
نویسنده که راویش من بودم. یعنی من باید یک سری چیزهایی از ذهنم عبور بکنه و یه محدودیت هایی برای عبور از ذهن وجود داره دیگه. معنی این حرف من اینه که راوی من فقط به اتفاقاتی میتونه عالم باشه، دانش داشته باشه که اونها رو دیده. درسته؟ و یا به عبارت دیگه گاهی این راوی مجبوره به اون چی که دیگران گفتن اتکا بکنه. وقتی خودش ندیده نمیتونه بگه مثلا من در فلان جا بودم، دیدم اینجوری بود، خیابونها شلوغ بود، این اتفاق افتاد. ممکنه اتکا بکنه به گفته های شما که مثلا داستانی تعریف کردید از فلان جا و بر اساس اون اتکا من راوی داره صحبت میکنه. راوی من احتیاج به این داره که صلاحیت خودش رو برای گفتن داستان ثابت بکنه. به اینا دقت بکنین، یعنی اگر صلاحیت من راوی برای داستان ثابت نشه داستان شما به دل نخواهد نشست. آیا راوی واقعا اونجا بوده؟ اگر نبوده پس از کجا این همه اطلاعات رو به دست آورده؟ آیا راوی شواهدی از جای دیگر رو کنار هم قرار داده؟ یا اون چی که دیگران گفتند رو مثلا داره روایت میکنه؟ یا به طور مثال مثلا نامه هایی که زیر شیروانی پیدا کرده بهش یه اطلاعات میده که اینا رو از طریق من راوی بیان میکنه، یا مثلا مثل داستان های خیلی قدیمی و گذشته بطری تو آب حرکت میکرده، یه نوشته کاغذی توش گلوله بوده، از یه جزیره دیگه ای داره میاد، ای درش میاره و مطالعهش میکنه، ولی روایتش چیه؟ روایتش من راویه، یعنی اون داره میگه من دارم چیزی را که برای شما میگویم از داخل بطری در آوردم، از داخل صندوقچه زیر پله در آوردم، و یا مثلا سرور سخا برای من روایت کرد. من اگر دارم اطلاعاتی مثلا از متروی لندن میدم یا از مثلا شهر سن پترزبورگ روسیه میدم، اینا اطلاعاتی نیست که خودم دیده باشم، اینا چیزهاییست که فلان دوستم که در زمستان گذشته به اونجا سفر کرد برای من تعریف کرده. اینها حتما باید باشه، اگر نه روایت دلچسب نیست.
مستندات هم میتونه باشه دیگه، حالا هم میتونه گفته یکی از اشخاصی باشه که به ما گفته، یا مثلا برگرفته از یه مستندی باشه که دیده باشه.
به هر حال راوی باید انقدر باورپذیر این رو بیان بکنه که من خواننده تعجب نکنم از گفتنش. یعنی شما رفتی یه فیلمی رو دیدی یا یه کتابی رو مطالعه کردی و داری راجع به مثلا آسیای میانه یا مثلا اروپای غربی با من صحبت میکنی، اگر بیان من راوی انقدر سرد باشه و نزدیک نباشه و باورپذیر نباشه، داستان شما شکست خورده. داستان شما باید زبانش زبان داستانی باشه و من راوی خودش صلاحیتش رو با این روشایی که گفتم ثابت بکنه. همچنین راوی من توجه داشته باشید علاوه بر ویژگی هایی که گفتم، قابلیت اینه داره که تبدیل به یک شخصیت بشه. همین من راوی فردیه که داره مستقیماً با خواننده صحبت میکنه دیگه، غیر از اینه؟
درسته.
به طور مستقیم داره صحبت میکنه، بنابراین شخصیتی در داستانه و خواننده میتونه و حق داره که تصویری از من در ذهن خودش بسازه. مثلا ما اگر کارتون بابا لنگ دراز رو ندیده بودیم، از جودی ابوت به عنوان من راوی تصوری در ذهن خودمون می ساختیم که ممکن بود الان با جودی ابوتی که در کارتون دیدیم متفاوت باشه. کما اینکه جودی ابوت ساخته اون کارگردان و یا اون تهیه کننده از طراح نقاش، جودی ابوتی به اون شکل در ظاهر شاید وجود نداشته باشه. پس من راوی قابلیت تبدیل شدن به یه شخصیت رو داره و ما یه مخاطب حق داریم که از این شخصیت چی بسازیم؟ یک شمایی برای خودمون بسازیم و یه شخصیتی بسازیم، تصورش بکنیم و باهاش را بیایم، در کنارش حرکت بکنیم. یعنی منظورم اینه به طور کلی ما بتونیم بگیم که این من شبیه چیه؟ شبیه کیه؟ آیا این منو دوست داریم، این من راوی رو، یا نداریم؟ ببینین اینا رو خود من راوی برای ما تعیین میکنه. یعنی داستانش رو طوری بیان میکنه که شما در برنامه قبل عرض کردم همزاد پنداری باش میکنین، یا دوستش دارین یا دوستش ندارین. دلایلش هم در زیر لایه های داستان مشخصه، دلایلش هم خود من راوی بیان کرده. مثلا راوی من ممکنه غرض شخصی در داستان داشته باشه، چرا که مثلا من در داستان درگیر بوده، همون من راوی در داستان درگیر بوده، ای درگیریش که بیان میکنه و یه غرض شخصی داره. ولی ممکنه یه بار این من راوی فقط چه باشه؟ ناظر باشه. یعنی یه جایی نشسته تو داستانهایی که هفته های گذشته خواندیم، یکی از داستانها تپه هایی چون
فیل های
سفید اثر
ارنست همینگوی.
همینگوی بود که گفتم راوی در نقش یه دوربین ظاهر میشه و فقط روایت میکنه که چه چیزی رو داره میبینه. و یا ممکنه شخصی باشه که همه این مدارک رو جمع کرده، مستندات رو جمع کرده، دلایل رو جمع کرده و داره بر اساس اونها روایت میکنه و باز ما باید ببینیم که چه انگیزه ای داره از این که داره این داستان رو بیان میکنه. آیا میخواد فقط به حقیقت برسه یا اینکه میخواد ما رو به کاری ترغیب بکنه، و آیا میشه اصلا به من راوی اعتماد کرد یا نه. در برنامه‌های دیگه باز راجع به راوی غیر قابل اعتماد با شما صحبت خواهم کرد. نوع زبانی هم که راوی اول شخص میتونه به کار ببره بستگی به این داره که من چه کسی باشه. قبلا راجع به شخصیت سازی و تیپ سازی با شما در برنامه‌ها صحبت کردم، گفتم بعضی از راوی‌ها تبدیل به شخصیت میشن ولی بعضی‌ها در حد تیپ باقی میمونن. منظور اینه که زبان باید به طرزی کلیشه‌ای با شخصیت مرتبط نباشه، بلکه بشینه به روی شخصیت و به دل ما. یعنی با شخصیت تطابق داشته باشه زبانی که استفاده میکنه. مثلا اگر راوی کودکه باید یه جوری کودکانه صحبت بکنه، اگر راوی بزرگ ساله باید بزرگ سالانه صحبت بکنه، اگر راوی باسواده مثل باسواده. این مثال ها یادتون هست، در برنامه های پیشین راجبش صحبت کردیم. اگر قصابه، اگر لاته، اگر آدم فهیمیه دانشمنده، باید بر اساس دانسته های خودش من راوی روش به قول معروف صدا بگذاره. بله،
زبانشو انتخاب بکن.
که البته میگیم لحن داستان، در برنامه های آینده راجع بهش صحبت میکنیم. البته اول شخص میتونه حالت بیواسطگی و انرژی غیر عادی و شخصی به نوشته بده. محدودیت هایی هم البته در این منرابی وجود داره، اما این محدودیت ها همیشه چیز بدی نیست. داستان وقتی از زبان کسی گفته میشه که همه داستان رو نمیدونه، برای خود ما هم ممکنه جالبتر باشه و دلچسبتر باشه و همچنین ایجاد تعلیق و هیجان بکنه. اگر یادتان باشه در مورد راه‌های ایجاد تعلیق صحبت کردم که تعلیق باید پلکانی بالا بره و اینجا من راوی وقتی همه داستان رو نمیدونه میتونه از همون ندانسته های خودش برای شما یا مخاطب ایجاد تعلیق بکنه. و یا من راوی میتونه اصلا حقیقت رو نگه، یه راوی دروغگو باشه. اینم از انواع راویه. ولی الان باز از خانم قاسمی خواهش میکنم که برای نمونه بخشی از داستان یک سرخ پوست در آستارا نوشته مرحوم بیژن نجدی رو که از کتاب دوباره از همان خیابانها انتخاب شده با هم بشنویم. این داستان نمونه زیبایی از من راویست.
داستان‌های کوتاه جهان.
یک سرخپوست در آستارا. نمی‌شنوم چی میگی. میگم یه سرخپوست اینجاست. یه سرخپوست اونم توی آستارا. سرم پر شد از جیغ و ویغ روی اسب. صورت‌هایی پر از لکه‌های رنگ و دود آلاچیق‌های سوخته. بیا بالا ببینم چی میگی، و پنجره را بستم. حالا باران خودش را به شیشه می‌زد. روزنامه ها را به خاطر مرتضی از روی صندلی برداشتم. در که زد، در را که باز کردم، سرمای آستارا و مرتضی با هم آمدن توی اتاق. هم سرما بوی ماهی می داد، هم مرتضی. سلامی گفت و یک راست به طرف صندلی رفت. صورتش پر از خط و خودهایی بود که همه صیادها این طرف و آن طرف دماغشان دارند بی آنکه پیر شده باشند. آنچه شنیدید بخشی از یک سرخ پوست در آستارا نوشته بیژن نجدی از دوباره از همان خیابان ها بود.
دوستان عزیز، متشکرم از همراهی شما. یکی از دوستان عزیز حاضر در استودیو ضمن معرفی خودشون داستانی رو برای ما میخونن و ما به اتفاق دوستان عزیزمون که همراه ما بودن به نقد و بررسی اون میپردازیم.
با سلام و خسته نباشید، فرهاد نجاریان هستم. داستانی رو میخونم تحت عنوان مشترک مورد نظر. مشترک مورد نظر در حال مکالمه است. این را میشنوم، بلا فاصله رد تماس میشوم و پیامی می آید مبنی بر این که در حال حاضر قادر به پاسخگویی نیستم. حدود 10 دقیقه بعد مجدد تلاش می کنم و شماره اش را می گیرم. باز هم مشترک مورد نظر در حال مکالمه است. بلا فاصله قطع می کنم. دوباره می گیرم. مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد و و بار سوم میگیرم و این بار تلفن همراه مشترک مورد نظر خاموش است. ساعت نزدیک نیمه شب است. پیام میدهم گوشیت را روشن کردی با من تماس بگیر. 30 دقیقه بامداد پیام رسیدن پیامکم به دستم میرسد. یعنی گوشیش روشن شده است. منتظر تماسش خوابم میبرد. ساعت 7 صبح که بیدار میشوم هیچ پیامکی یا تماس از دست رفته ای از او ندارم. سلام صبح بخیری برایش ارسال میکنم. حدود ساعت 11 صبح تماس میگیرد. انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. سلام. سلام، خوبی؟ خوبم، تو خوبی؟ ببین من پشخطی رو جواب بدم میگیرمت. بوق بوق بوق. 12:30 است. در اتاق مدیرم جلسه ای داشتیم. تماس میگیرد. جواب نمیدهم. یعنی نمیتوانم جواب بدهم. کمتر از 30 ثانیه از تماسش نگذشته که پیامکش میآید. حالا دیگه جواب منو نمیدی؟ کجایی؟ هنوز فرصت باز کردنش را پیدا نکردم. پیامک بعدی میآید. آها، لابد جلسه ای. ایشون گفتن جواب ندی؟ یا الان اصلا من مزاحم شدم؟ بهشون بگو من فقط یه همکلاسی هم. و پیامک سوم بی فاصله میآید. فکر کردم آدمی تو اصلا لیاقت نداری. تو هم یکی هستی مثل بقیه. خوشبختانه جلسه تمام میشود و من از درب اتاق خارج نشده تماس میگیرم. رد تماس میشوم. مجدد میگیرم. مشترک مورد نظر در حال مکالمه است. منتظر میشوم. پاسخگو نیست. دوباره تلاش میکنم و دوباره و دوباره و چند باره. تقریبا نیم ساعت پشت خطش میمانم و دریغ از یک پیامک یا جوابگویی. پیامک میدهم. جلسه بودم با مدیرم. کل جلسه هم 10 دقیقه طول نکشید. صحبت تمام شد تماس بگیر. ساعت نزدیک 4 بعد از ظهر است. چندین مرتبه دیگر زنگ زدم و پیامک دادم. خبری نشد. خودش تماس گرفت. الو سلام. الک. هان چی کار داری؟ دیشب چی شد؟ چرا جواب ندادی؟ داشتم با یکی صحبت میکردم. تو الان کجایی؟ من دارم میرم جایی. جلسه کاری. حرفم را قطع میکند و میگوید جلسه کاری؟ اوکی بفرمایید. بوق بوق بوق. سعی میکنم تماس بگیرم ولی پاسخگو نیست. تا ساعت 10 شب 3-4 مرتبه دیگر تماس گرفتم. جواب نداد. خودش هم زنگ نزد. شام میخوردم. تماس گرفت. جواب دادم. گفتم شام بخورم بگیرمت. بوق بوق بوق. بعد شام تماس گرفتم. مشترک مورد نظر در حال مکالمه است. فردای آن روز همدیگر را سر کلاس دیدیم. قبل و بعد از کلاس و در کلاس چنان رفتار میکرد گویی اصلا مرا نمیشناسد. فشارم بالا و پایین میشد. از خودخوری و سکوت به سمت خانه پیاده راه افتادم. پیامک آمد. برو با همون که بهش میخندی. تماس گرفتم. رد تماس شدم. تو فکر کردی من از این داری اشتباه میکنی؟ حرف نزن. بوق بوق بوق. پیامک زدم. داری اشتباه میکنی؟ چرا گوشی رو من قطع کردی؟ نه پیامکی در پاسخ فرستاد، نه تماسی گرفت و هرچه تماس گرفتم پاسخ نداد. آخر شب تماس گرفتم. مشترک مورد نظر در حال مکالمه است. پیامک دادم. با کی صحبت میکنی؟ جواب نداد. بعد از چندین تماس که گرفتم و پشت خط ماندم پیامکی زد که مهمه؟ جواب دادم مهمه که پرسیدم. جواب داد تو چی برات مهمه اصلا؟ تماس گرفتم. مشترک مورد نظر در حال مکالمه است.
خیلی متشکرم آقای نجاریان. دوستان عزیز نظر خودتون رو بفرمایید. اسم نداشت داستانتون؟
مشترک مورد نظر.
مشترک مورد نظر. شما نظرتون رو بفرمایید، منم یه چیزایی یادداشت کردم عرض میکنم. بفرمایید.
من فکر میکنم داستان قشنگی بود ولی خب کلمات تکراری خیلی توش احساس میکنم استفاده شده بود. مثل مشترک مورد نظر یا تماس گرفتم.
یعنی به نظر شما حالا کلمات تکراری منظورتون این بود که اتناب کلامم زیاد بود، یعنی داستان حالا اگر شکل داستان گرفته باشه یه ذره زیاد بود، یعنی اون مفهوم ما درک کردیم بالاخره.
بله.
شما؟
به نظر منم داستان در جریان بود، خوب بود، تعلیقم بود، ولی به نظر خودم احساس میکنم خب الان تش دیگه الان رابطه هست یا نیست، اینو متوجه نشدم.
گفت که دیگه، یعنی در نهایت
تمام
شد. بله، یعنی رابطه شکل نگرفته ناپخته بود، به این شکل من برداشت کردم. خدمت شما بگم آقای نجاریان، شما در نوشتن خب خیلی پیشی گرفتید از دیگر دوستان. اولا موضوعاتی رو که انتخاب میکنید موضوعات روز جامعه ما هستن، همین مشترک مورد نظر، تلفن‌های همراه، تماس‌های بی جواب و روابط بسیار سطحی و رو، یعنی روابطی که نمیشه به عمقش پی برد. ولی به نظر من همونجوری که دوست عزیزمونم اشاره کردن، یه ذره اولا کلماتی که به کار برده بودین یه ذره بعضیاش ثقیل بود. جمله میشنوم مبنی بر این که یه جمله اداری است، جمله که توی نامه‌های اداری بیشتر نوشته میشه، مثلا تقاضایی دارم مبنی بر این که به من اینقدر وام بدهید. پیشنهاد میکنم این جمله رو درست بکنین. شما که موضوع به روزی رو انتخاب کردین، جملاتی هم که انتخاب میکنین به روز باشه. یه جا گفتین مجدد، بهتره که ازش استفاده نکنین، اگر نه بگین مجددن نه مجدد. باز هم میشنوم، منتظر تماسش خوابم برد. من نمیدونم این چه حالتیه که منتظر تماسش خوابم برد، خیلی تعبیر درستی نیست. یعنی شما میخواین بگین در حالی که گوشی تو دستم بود و انتظار میکشیدم او به من زنگ بزنه، من به خواب رفتم. میخوام بگم که تعبیرتون کامل نیست. من متوجه میشم که شما میخواستین چه بگین، ولی منتظر تماسش خوابم میبرد یا برد کم داره. و اینکه سلام صبح بخیری برایش میفرستم، یا استفاده از کلماتی که حالا ممکنه در زبان روزمره ما بهره بگیریم ازش، مثلا اوکی. خب چرا بگیم اوکی؟ بگیم باشه. دوباره گفتین فردای اون روز، فردای اون روز، فردای اون روز. من فکر میکنم داستان شما قابلیت اینه داشت از یه شب تا صبح تا جلسه همون جلسه اتاق مدیر تمام بشه، یعنی پایانش همونجا باشه. یعنی شب شما چند بار زنگ بزنید او پیام نده، گوشیش خاموش بکنه، فردا او به شما در جلسه تند بشه و بعد وقتی شما بهش زنگ میزنین، شما منظور من راویه ها، اشتباه برداشت نشه، زنگ میزنین او جملاتش بگه و شروع بکنه تلفن دیگه یه جواب دادن و تلفن اشغال باشه. خیلی راحت میشد یه مینیمال شسته رفته از این داستان در آورد و به روابط سطحی که در بین بسیار از دوستان باز هم سطحی تر جامعه وجود داشته باشه اتفاق بیفته. یه این مینیمال قابلیت اینه داره که درست بشه. من به شما تبریک میگم، ولی زمان و مکانش محدود بکنید. ما همیشه گفتیم داستان کوتاه، شخصیتاش محدودن، زمانش محدوده، داستان یک نفره در یک زمان کوتاه، در یک مکان کوتاه. شما درسته با تلفن بازی کردی، ولی از امشب کشش دادین تا فردا ظهر، تا فردا شب، تا پس فردا در دانشگاه. به نظر من زمانش محدودتر میکردید خیلی دلنشین تر بود. موفق باشید.
خیلی ممنون.
خب بسیار سپاسگزارم از همراهان برنامه من می نویسم و برای همه شما آرزوی روزهای خوب و خوبتر دارم. سپاسگزارم از سرکار خانم آناهیتا برزویی، نویسنده و کارشناس محترم برنامه. دوستان عزیز شنونده، تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
چو پاییزم از من بگذر، شعری غم انگیزم از من بگذر، سر تا به پا عشقم دردم سوزم، بگذشت در آتش شب چون غمگین چو پاییزم از من بگذر، شعری غم انگیزم از من بگذر. بگذار ای بی خبر بسوزم، چون شمعی تا سحر بسوزم، بگذار ای بی خبر بسوزم، چون شمعی تا سحر بسوزم. دیگر ای مه به حال خسته بگذارم، بگذر و با دل شکسته بگذارم، دیگر ای مه به حال خسته بگذارم، بگذر و با دل شکسته بگذارم، بگذر از من تا بسوزه دل بسوزم، در غم این عشق بی حاصل بسوزم، بگذر از من تا بسوزه دل بسوزم، در غم این عشق بی حاصل بسوزم. شعری غم انگیزم از من بگذر، سر تا به پا عشقم دردم سوزم، بگذشت در آتش شب چون روزم، غمگین چو پاییزم از من بگذر، شعری غم انگیزم از من بگذر، غمگین چو پاییزم از من بگذر، شعری غم انگیزم از من بگذر، غمگین چو پاییزم از من بگذر، شعری غم انگیزم از من بگذر.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
در خدمت و همراه شما هستیم در بخش دوم برنامه ها. تقاضا میکنم که مانند همیشه شنونده رادیو فرهنگ باشید.